أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا معلوم شد تعلق نزاع به ماده و نیز تعلق نزاع به هیئت و همچنین تعلق نزاع به مجموع ماده و هیئت امر قابل قبول نیست. ملاحظه فرمودید که ارتباط نزاع مره و تکرار به هر یک از این سه احتمال محل اشکاله. خب اینجا اگر ناچار باشیم نزاع را به یکی از این سه احتمال متصل کنیم، قهرن باید بریم سراغ اون احتمالی که محذورش کمتره. اصل تعلق نزاع خب بنابر این که ما مجبور باشیم این نزاع رو به هر حال در یکی از این احتمالات تصویر کنیم، ما رو وادار میکنه به این که بریم سراغ اون احتمالی که حداقل محذورش کمتر باشه. در بین اینها شاید اون چه که امام رحمت الله علیه فرموده، اون دوراهی که ایشون پیشنهاد کرده که یا باید ملتزم بشیم به این که نزاع مره و تکرار مرتبط به خصوص ماده است، لکن فقط در باب امر و نهی این چنینه، لذا شامل سایر مشتقات نمیشه، یا مربوط به مجموع ماده و هیئت، اون هم باز در خصوص ماده و هیئت امر و نهی، یعنی که انه ما برای امر و نهی، صيغه امر و صيغه نهی، یه خصوصیتی قائلیم که این نزاع را یا به مادهش برگردانیم یا به مجموع ماده و هیئت. اما در هر صورت نزاع را در هیئت نمیتوانیم تصویر کنیم، چون همونطور که گفته شد این اصلا غیر معقوله. اما این دوتا غیر معقول نیست، هرچند محاذیر دیگری داره. عمده اشکال این بود که اگر ما بخوایم این رو به ماده برگردانیم باید ملتزم بشیم در سایر مشتقات همین نزاع هست، در حالی که ما میبینیم چنین نزاعی در سایر مشتقات نیست. خب این رو هم با التزام به اختصاص این نزاع به صيغه امر حل کردن. حالا اینکه چگونه می توانیم اثبات کنیم اختصاص این نزاع را و وجه اختصاص را به صيغه امر، این یه مسئله ای است که بالاخره ایشون باید جواب بده. بسیار خوب، اگر ما گفتیم نزاع مره و تکرار مربوط به ماده امره یا ماده نهی یا مجموع ماده و هیئت امر یا نهی و در سایر مشتقات جریان نداره، اما به هر حال سوال اینه، خب به چه دلیل اختصاص به این پیدا کرده؟ دلیلش چیه؟ خب دلیل را ما صرفا میتونیم ببریم تو وادی وضع، یعنی بگیم این چنین وضع شده، این فقط در ماده امر یا نهی یا مجموع ماده و هیئت این رو بپذیریم، این رو به اصطلاح ادعا بکنیم، ولی وجه دیگری برای این اختصاص نیست. به هر حال این در صورتی است که ما ناچار بشیم نزاع مره و تکرار را، اصل این نزاع را مورد پذیرش قرار بدیم و بخوایم این رو به یکی از این احتمالات ثلاثه برگردن. اما واقعش این است که ما اگر این نزاع را از اساس انکار کردیم و گفتیم این نزاع اصلا نزاع درستی نیست، یک اساس صحیح برای این نزاع نمیتونیم تصویر کنیم، دیگه نیازی به این تکلفات نیست. ببینید موضوع بحث ما تنقیح محل نزاعه. اگر این نزاع رو بخوایم ببریم تو ما توی وضع صیغه امر، خب طبق هر یک از سه احتمال که باشه محظوراتی با محظوراتی مواجهی، اما اگر بیایم ادعا کنیم که ما اساسا این نزاع را براش یک اساس درستی قائل نیستیم، این هیچ ربطی به مسئله وضع نداره که ما بخوایم ببینیم دلالت امر، دلالت صیغه امر بر مرس یا تکرار یا هیچ کدام، این عکسه میخوایم ببینیم بر مره دلالت میکنه یا بر تکرار دلالت میکنه، این جایی براش نیست. اگر کسی بیاد ادعا بکنه، دقت بکنید، اگر کسی ادعا بکنه که ما به حسب موارد و از خارج باید بفهمیم این دلیل آیا امرش دال بر مرست یا دال بر تکرار، اصلا این نزاع رو باید بذاریم کنار، باید بریم به دلیل رجوع کنیم، اگر در دلیل قرینه ای بود برای اینکه ما مره و تکرار را استفاده کنیم، خب فبها. اگر نبود باید بریم سراغ اصل لفظی یا عملی، که حالا مقتضای اصل لفظی یا عملی را خواهم گفت. ببینید دو مثال من میزنم که با این دو مثال معلوم میشه که بعضی مواقع از خود دلیل ما مره میفهمیم، بعضی مواقع از خود دلیل تکرار را استفاده میکنیم. مثلا خطاب ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خب این در سوره آل عمران آیه 97 آمده. اینجا عرف از این دلیل چه میفهمه؟ آیا وجوب حج را در هر سال میفهمه؟ یعنی در واقع این دلیل میخواد بگه استطاعت هر وقت حاصل بود حج هم واجبه، یعنی حج در واقع منحل میشود به تعدد استطاعت در خارج در هر سال. اگر کسی هر سال مستطیع بود باید بره حج. آیا عرف اینو میفهمه؟ یا اینکه عدم انحلال رو میفهمه، یعنی از این دلیل استفاده میشه که هرگاه استطاعت حاصل شد، به تعبیر دیگر اولین باری که استطاعت برای شخص محقق شد حج بر او واجب میشه. لذا اگر حج را انجام داد تکرارش لازم نیست، هرچند استطاعتش باز تجدید بشه یا باقی باشه. پس ما از خود این دلیل، یعنی خود این طلب در این دلیل فی نفسه، نه مره را میرساند نه تکرار را، چون وضع هیئت امر یا فعل ماضی قائم مقام امر، این وضع برای مره یا تکرار نشده. ما باید از دلیل دیگر این رو بفهمیم. مثلا حالا به قرائنی متصل یا منفصل، از راه قرینه متصل یا منفصل استفاده کنیم مره یا تکرار، و الا خود دلیل به ما چیزی رو اثبات نمی کنه. اینجا قرینه وجود داره، عرض به حضور شما که این مقصود یک باره نه مکرر. اما در اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، امر به نماز،
یا در مورد روزه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، اولی آیه 78 سوره اسراء و دومی هم آیه 85 سوره بقره است. خب ببینید ظاهر این روایت، ظاهر این آیه، این دعایه اینه که هر وقت دلوک شمس محقق شد نماز واجب است. و همچنین ظاهر آیه دوم اینه هر وقت هلال ماه رمضان رؤیت شد باید روزه بگیره، نه فقط برای یک سال. لذا دلوک و شمس هر روز موجب وجوب نمازه، رؤیت هلال رمضان هر سال موجب، یعنی به معنای یا مستلزم وجوب صومه. این رو ما از این دلیل میفهمیم. حالا این آیا منبعث از وضع عقمه؟ عقم آیا این رو میرساند که باید اقامه صلات عند دلوک تکرار بشه؟ یا از فلیصمه ما این رو میفهمیم که باید هر سال من شهد منا روزه بگیرد؟ اینو نمیتونیم مستند بکنیم به هیئت فلیصم و هیئت عقم، نمیتونیم به ماده اینها هم منتسب بکنیم، نمیتونیم به مجموع ماده و هیئت هم منتسب بکنیم. ما این رو باید با قرائن دیگری متصلن یا منفصلن استفاده کنیم. ببینید وقتی ما میگیم هم استفاده مره و هم استفاده از تکرار از ماده دوچار مشکله، پس معلوم میشه ماده عقم یعنی قیام، دلالت بر تکرار نمی کنه. چون اگر میخواست دلالت بر تکرار بکنه باید در یقومه و قامه و قائم و اینها هم دلالت بکنه، در حالی که اونجا این چنین نیست. یا مثلا یسمه فلیسم، فلیسم خب اگر اینجا ماده ساد و واو و میم میخواست دلالت بکنه این باید در سایر مشتقات هم دلالت میکنه، پس به ماده بر نمیگرد، به هیئت هم بر نمیگرده، چون گفتیم اساساً تکرار رو از هیئت نمیتونیم استفاده کنیم، مجموع ماده و هیئت هم که مشکل داشتن. بنابراین تکراری که اینجا از عقم صلات و فلیصمه استفاده میشود این نه به ماده مربوطه، نه به هیئت، نه به، و اساساً میگیم این به وضع عقم و فلیصم هم مرتبط نیست، این اصلا به موضوع اون له اینها مربوط نیست، بلکه به قرائن دیگر، قرائن متصل یا منفصل ما این استفاده رو باید بکنیم. نزا اصل این نزا خودش محل اشکاله و این موانع رو هم داره. میتونیم بگیم مره و تکرار مطلبی است که باید از راه‌های دیگر ما استفاده کنیم که آیا تکالیف به اصطلاح یک بار بر ما واجبه یا مکرره. این مجموعه به اصطلاح اون چه که مربوط به تنقیح محل نزاع و یه اشاره ای هم به نتیجه کلی بحث که چون این موانع وجود داره ما باید از اساس بگیم این نزاع یک اساس درستی براش متصور نیست و ریشه این که این نزاع هم براش یک اساس صحیحی قابل تصور نیست اینه که بالاخره این نزاع باید در یکی از این سه حوزه باشه و از اونجا که هر سه حوزش مشکل داره لذا میتونیم این نزاع را به کلی بیپایه بدانیم. نباید این نزاع اصلا صورت بگیره، باید بریم سراغ ادله ببینیم ادله چه اقتضایی داره. این که اصلا کلن بخوایم یه قاعده بدیم هیئت امر مثلا وضع لتکرار صیغه ام، صیغه ام وضع اصل تکرار یا وضع اصل المره یا وضع مطلقا لا تدل علی المره ولا تدل علی التکرار، این چیزیست که میتوانیم بگیم. اگر هم عرض کردم اگر هم ناچار باشیم به هر حال یک اساسی برای این نزاع درست کنیم، باید بریم سراغ اون که از همه محظورش کمتره و اون هم رجوع نزاع به مجموع ماده و هیئته، به اون هم به خصوص در باب امر و نهی، نه اینکه یک نزاع کلی در باب امر بگیم که ناچار بشیم در باب سایر مشتقات هم به اون ملتزم بشیم. اما مسئله، حالا یه مسئله البته مونده که اینو ما دنبال خواهیم کرد، که اساساً معنای مر و تکرار چیه؟ اصلا مر و تکرار یعنی چی؟ این از اون مطالبی است که بود، مطلب دومی بود که اول بحث اشاره کردیم، ما از اون بحث خواهیم کرد. ما گفتیم در بحث مر و تکرار دو تا مطلب رو دنبال میکنیم، یکی تنقیح محل نزاع و دوم این که مقصود از مر و تکرار چیه. خب این رو حالا ما بعد اشاره خواهیم کرد، ولی نتیجه ای که تا به حال گرفتیم این شد که امر، صیغه امر نه وضع برای مره شده و نه برای تکرار، فی نفسه بر هیچ کدوم دلالت نداره الا ان یدل علیه دلیلون من الخارج، دلیل و قرینه ای از خارج بیاد مره و تکرار رو برسن. حالا سوال اینه اگر ما دلیلی از خارج پیدا نکردیم تا به واسطه اون بفهمیم مقصود از این امر اکتفاء به یک مرتبه است، مرتن واحده است، یا مقصود تکراره، اینجا میفرمایند باید رجوع به اصل لفظی و اگر اصل لفظی نبود به اصل عملی رجوع کنیم. حالا مقتضای اصل لفظی در این مقام چیه؟ منظور از اصل لفظی اصالت الاطلاق یا اصالت العمومه. ما الان برخورد کردیم به یه دلیلی، مثلا سل عند رؤیت الهلال، موقع دیدن هلال دعا کنید. ما الان نمیدونیم این اکتفاء به یک مرتبه باید بکنیم یا مکررن و همیشه باید اتیان بشه. خب خود امر سله، این صيغه امر، این نه هیئتش و نه مادهش دلالت بر هیچ کدام نداره، چون صيغه عرض به حضور شما گفتیم اصلا نمیشه دلالت بر تکرار بکنه، ماده هم گفتیم که خب این فوقش صرف و طبیعه و صرف ماهیت، این هم با مره میسازه هم با تکرار. ولی وقتی امر شده، عموم این امر یا اطلاق این امر اقتضا می کند که اگر ما اکتفاء به مره واحده بکنیم، اون طبیعت خارجا محقق شده و غرض مولا حاصل شده و امر ثابت شده. وقتی به ما امر میکنن به انجام کاری، حتما در پی این امر و برای این امر غرضی وجود داشته. خب ما الان یک بار این امر رو اتیان کردیم، شک داریم آیا این امر ساقط شده یا نه. خب وقتی میبینیم طبیعت محقق شده، این تحقق طبیعت در خارج، میگه امر مولا ساقط شده چون غرض مولا حاصل شده. چون قرض حاصل شده دیگه امری هم در کار نیست، لذا وجهی برای اینکه تکرار بشه وجود نداره. پس عمده اینه، با توجه به این اصول لفظی مثل اصالت العموم یا اصالت الاطلاق که امر را مقید به هیچ قیدی نکردنده، بلکه از ما یه طبیعتی رو خواستن، ما با اتیان به این طبیعت مرتن واحده میتونیم بگیم غرض حاصل شده و نیازی به تکرار نیست. پس مقتضای اصل لفظی این است که یک بار کفایت میکنه، چون مقتضی برای تعدد نیست. اما اصول عملیه، خب اگر ما شک کردیم در مورد واجبی که امر شده به اتیان اون، نمیدونیم این رو با یک بار باید انجام بدیم یا چند بار. آیا با اتیان مرتن واحده قرض حاصل شده یا نه؟ فرض اینه دلیل لفظی هم نداریم. اینجا اصالت البراءه اقتضا می کند که امر زائلی در کار نیست و همون یک بار کافیه. چرا؟ چون اون چه به دلیل ثابت شده طبیعت اون فعله، طبیعی اون عمله. خب این طبیعت با اتیان مرتن واحده محقق میشه، دیگه مقتضی برای عرض به حضور شما تکرار نیست، چون قرض حاصل شده و امر ساقط شده. مثلا اگر مثال بزنیم، فرض کنید مولایی به عبدش دستور میده یه درهم به فقیر بده، بعد این عبد یک درهم به فقیر میده، شک میکنه آیا باید بار دومم بده یا نه. خب اینجا میبیند با این اعطا امتثال محقق شده، طبیعت اعتهی درهمن حاصل شده. این طبیعت وقتی حاصل شد ما شک داریم آیا زائده بر این هم واجبه یا نه. اصالت البراءه اقتضا میکنه واجب نیست. پس ببینید مقتضای اصول لفظی و مقتضای اصول عملیه این است که امر چنانچه قرینه‌ای خاص، چه متصل چه منفصل، در کنار اون نباشه اتیان مرتن واحده کفایت میکنه، الا اینکه ما دلیل خاصی برخلافش داشته باشیم. در اکثر تکالیف ما برامون روشن و واضحه که دلالت بر تکرار میکنه. این واجباتی که باید انجام بدیم چه به صورت روزانه چه سالانه، اینا همه عرض به حضور شما قرینه داره. از خارج ما میدانیم که اینها دال بر تکرارن. بحث در مواردی است که شک داریم. خب در مواردی که شک داریم، عرض کردم اگر قرینه نداشته باشیم نمیتونیم بگیم دلالت بر مره میکنه نه تکرار، باید بریم سراغ دلایل دیگر. اگر اونم نبود، دست ما کوتاه بود، مقتضای اصول لفظیه و عملیه رو باید ببینیم. یعنی اول رجوع میکنیم به عموم خود دلیل، ببینیم عمومش چه اقتضایی داره. خب عموم این ادله اقتضا میکنه مرتن واحده، و اگر دست ما هم از ادله لفظی کوتاه بود میریم سراغ اصل عملی. مقتضای اصل عملی هم براءت از زائد، یعنی با یک بار قرض حاصل میشه. البته اینجا حالا یک تفاوتی بین عرض به حضور شما اوامر طولی و عرضی قائل شدن که این دیگه روشن تکلیفش، چون گاهی افراد واجب طولی هن گاهی عرضی هن، هر کدوم از اینها یه اقتضایی داره، ولی قانون و قاعده کلی همونیست که من عرض کردم. الحمدلله رب العالمین. Thank you.